باید هم این کار رو بکنی، این کار رو نکنی، در خون اون شریکی. به همین ترتیب وقتی کسی داره به راه غلط میره، باید اون رو حفظ کنی. نهی از منکر یک واجب است. پیر و جوان هم نمیشناسد. پدر و فرزند هم نمیشناسد. فرزند ببینه پدرش داره منکر مرتکب میشه، بر او واجب است، چون امر به معروف نهی از منکر واجب شرعیه، مثل نمازه. پدر حق نداره بگه بچه نباید، حق نداره من نهی از منکر کنه، تو حق نداری منکر مرتکب بشی. بله، البته فرزند همیشه باید حد اکثر تلاشو برای حفظ احترام پدر بکنه یا مادر، ولی اگر پدر داره مرتکب منکر میشه، فرزند هم موظف است او رو نهی کنه، حتی به زور اگر لازم باشه. و من شما نمیخوای باتری عوض کنی؟ و من قدر علا ان یقیر ظالم ثم لم یقیره فهو کفائله کفائلهی. و کسی که قدرت دارد، این دیگه عرض من بود، داره مسیح به صراحت میگه، توضیحی که من در باره جمله قبل میگفتم حالا مسیح دیگه تصریح میکنه، و کسی که قدرت دارد که ظالمی رو از ظلمش باز دارد و این کار رو نکند، او هم مانند فاعل اون ظلمه، خودش هم ظالمه، هیچ فرقی با هم نمی کنه. شما میتوانی این رو از این ظلم واداری و ظلم میکنی، میذاری ظلم کنه، خودت هم مثل او ظالمی. ایناست جملات مسیح. حالا مسیح کسیه که بگیم که هر کی ظلم، مثلا بگیم مسیح نظرش اینه که هر کی هر ظلمی بهت کرد تو بذار یه ظلمم اضافه بکنه، حال کنه، جگرش خنک شه. از مسیح چنین جمله‌ای برمیاد؟ این چه جنایتی ما اجازه میدیم در حق مسیح اتفاق بیفته؟ اینقدرم دوگیم نباشیم. بله مسیح اون جمله رو هم گفته، ولی بفهمید منظورش چه بوده از اون جمله. آخه خب و کیف یحاب الظالم وقد امن بین اظهرکم لا ینها ولا یغیر علی ولا یؤخذ علی یده. گفت و چگونه ظالم بترسد از ظلم خودش وقتی که میبینه که در امنیت در میان شماها، ظلمشو میکنه و کسی کاری به کارش نداره، نه نهیش میکنه نه جلوشو میگیره، لا یغیر علی یعنی جلوشو گرفتن، نه نهیش میکنه از اون ظلم، نه جلوشو میگیره، ولا یؤخذ علی یده، نه دستشو میگیره که نباید مرتکب این ظلم بشی، نه دستشو کوتاه میکنه، نه باهاش درگیر میشه، نه باهاش مخالفت میکنه. میگه وقتی که روزگار اینجور باشه که ظالم به طور کلی دیگه هر کی داره کاری میکنه که نباید بکنه میشه ظلم دیگه. وقتی ظالم کاری میکنه که نباید بکنه و میکنه و باهاش مخالفت نمیکنید، جلوشو نمیگیرید، دستشو کوتاه نمیکنید، خب دیگه از چی بترسی؟ هر کاری بخواد میکنه. فمن اینه یقصر الظالمون ام کیف لا یقترون. چجوری ظالمان از ظلم کردن کوتاه بیان و چجوری مغرور نشن و یک کتاز نشن و تخت گاز در مسیر ظلم خودشون نرن؟ فحسب ان یقول احدکم لا اظلم و من شاء فلیظلم و یرى الظلم فلا یغیره. چجور ظالم به ظلم خودش شیفته نشه، مغرور نشه، در حالی که یکی از شما هر کدوم از شما ممکنه بگید من ظلم نمی کنم، هر کی میخواد ظلم کنه و ظلم رو میبینید یا میبیند اون شخص، اما جلوشو نمیگیرد. فلو کان الامر علی ما تقولون لم تعاقبوا مع الظالمین الذین لم تعملوا بأعمالهم حین تنزل بهم العسرة في الدنيا. میگه اگر موضوع اینجوری باشه که شما میگید که من خودم ظلم نمی کنم، حالا دیگه هر کی هر غلطی میخواد بکنه، اگه موضوع بخواد اینجوری باشه، پس چطوریه که وقتی که عذاب خداوند بر قومی میاد که ظلم میکنن، همه رو با هم فرا میگیره؟ برای اینکه اونهایی هم که جلوی ظلم رو نگرفتن به قدر کافی ظالمن و مقصرن. بعد دیگه ویلکم یا عبید السوء، ای وای بر شما ای بندگان بد، کیف ترجون ان یؤمنکم الله من فزع یوم القیامه و انتم تخافون الناس فی طاعت الله و تطیعونهم فی معصیته. و تفون لهم بالعهود ناقضت العهده. وای بر شما ای بندگان بد، چگونه امید دارید که خدا شما را از ترس بزرگ روز قیامت ایمن کنه، در حالی که شما از مردم می ترسید در قبال طاعت خدا و از انسانها اطاعت می کنید در معصیت خدا و با انسانها هم پیمان می شید در مخالفت با عهدی که با خدا دارید. اینه مسیح. من همه سلام ها و درود هایی رو که بلدم نثار مسیح عزیزمون میکنم و امیدوارم که این پیغمبر عزیز ما ما رو از دعای خیر خودش محروم نکنه. نمیدونم، حالا نگار معمولا این روایات از طریق ائمه ما از مسیح نقل شده. بله، به هر حال در متون دینی ما هست این روایات، حالا به چه نحوی نقل شده من دقیق دیگه نگاه نکردم، ولی اینها روایاتی از مسیح که علی العموم مورد تایید متون دینی ماست. حالا این دقیقا کدوم امام نقل کرده باشه نمیدونم، اینجا شاید نگفته باشه، گفته این روایت از مسیح نقل شده، ولی روایت مقبول متون دینی ما به حساب میاد. دیگه سند جزئیشو باید رفت نگاه کرد. بله، بس همینم متن عربیه، مسیح که به عربی نگفته، به عبری این حرفا رو زده، توجه فرمودید؟ ولی خب این متن عربیه دیگه، یعنی از متون اسلامی داره این نقل میشه به نقل از مسیح. خب مسیح ما را از ظلم ترساند. من لازم میدونم که یک جمله رو اینجا بگم، اگرچه خیلی هم تمایل ندارم به گفتن این جمله، ولی اگر نگم میترسم که مرتکب ظلم بزرگی شده باشم. اولا بهتون بگم یکی از بزرگترین ظلم هایی که میشه مرتکب شد، ظلم در قبال سطحی نگری در تشخیص و برخورد با ظلم. خوب توجه کنید، این که شما در تشخیص ظلمی که در برابرتون هست دچار سطحی نگری بشید، در تعیین توازن این که ریشه های ظلم ها کجاست و در قبال چیزی که داریم میبینیم چه باید کرد دچار سطحی نگری بشید، این خودش یکی از ظلم‌های بسیار خطرناکه. من مثالش رو قبلا براتون گفتم. شما می‌دانید خوارج رسماً علی ابن ابی طالب رو به ظلم متهم می‌کردند. علی رو که ما می‌گیم مظهر عدالت، علی در دوران حکومتش به شدت متهم به بی‌عدالتی بود. نه فقط بی عدالتی هایی که خوارج ادعا می کردن که در بعضی جنگ ها در تقسیم غنایم اتفاق افتاده، بخونید تاریخ رو، ادعای دیگری هم علی رو رسما متهم می کردن به ظلم و بی‌عدالتی در قبال قتل خلیفه عثمان. دست کم علی رو متهم می‌کردن به اینکه ظلم بزرگی اتفاق افتاد، خلیفه مظلوم این پیراهن عثمان که شنیدید، انگشتان بریده عثمان رو لای پیراهن خونی او کرده بودند و در مسجد شام گذاشته بودند و مردم رو برای خونخواهی خلیفه مظلوم تحریک می‌کردند. بله، انگشتان عثمان قطع شده بود و حالا علی خلیفه شده و همش میگفتن که آقا جان ما چیزی از تو نمیخوایم، عدالت حکم میکنه که شما قاتلان عثمان رو پیدا کنید. حالا بیا و جواب بعد دوچار یک سطحی نگری جدید میشدن از این مورد که اون وقت با متهم کرد، ولی حالا به فرض که ظلمی هم این وسط اتفاق افتاده، با نفهمیدن توازن کافی، با ندیدن ریشه های مشکلات، ظلم میکردن به پرچم علی. ایناست چیزایی که ما از تاریخ درس بگیریم. بذارید راحت حرف بزنم. با کمال تأسف باید بگم معتقدم در جمهوری اسلامی ایران ظلم های فراوانی اتفاق میفته که همه ما موظفیم در قبالش بایستیم. میفته. بعضی از این ظلم ها باید فیلم 24 رو ببینید تا ببینید که واقعا از چی باید اجتناب کرد، از چی باید اجتناب میکرد. میدونید سیستم قضایی ایران به گونه ایست که حتی برای دزد شما تنها راهی که دارید اینه که اقرار بگیرید. دزدی که از دیوار میره بالا، دزدی که ماشین شما رو وام میکنه، آیا زندگی ماشین تو خوب قفل چفت کردی؟ باریکلا. دزدی که قفل ماشین شما رو وام میکنه و میبره، زبونم لال. بعد که پیداش میکنن دزده رو، دستگیرش میکنن، فکر بود چجوری این مال باخته ها رو ازشون میگیرن. فکر بود چجوری. حتی اگر یک پلیس دزدی رو در حین بالا رفتن از دیوار خونه ای که هیچ کس دیگه نیست بگیره، طبق قوانین نمیتونه دزد رو دستگیر کنه یا بهش اتهام دزدی بزنه. باید دو تا شاهد داشته باشی. حالا چیکارش کنم؟ اصلا سیستم قضایی ایران بجز اقرار هیچ راه دیگه ای پیش پای قانونگذار قرار نمیده. حتی برای دزد رسمی. حالا میتونید بگید اینا که این همه کشف مسروقات میکنند، اینا چجوری اقرار میگیرند؟ خب حالا نکنید، به مر قانون عمل کنید. وقت اولین کسی که شاکی میشه کیه؟ شمایید. به مر قانون که عمل کنید شمایید که بابا مالم رفت، این دستگاه پلیس نمیره اموالو پیدا کنه. تا 6 ماه پیش بابا کرور اموال دزدی رو پیدا میکردن. اما چجوری؟ با دوتا سیلی. به جای سلام سیلی میزنن. پاتون به کلانتری ها باز نشه انشالله. ولی خیلی جای وحشتناکی. من خودم شاهد بودم یه پلیس یه دزدی رو گرفت تو خیابون، تو کوچه، دیر وقتم بود. پلیسه گفت وایسا میزنم توی اون کوچه تاریک. من بودم اون دزده و اون پلیسه. من دورتر بودم البته، خیلی ترسیده بودم. دزده وایساد، ترسید، دید اسلحه کشید پلیسه، وایساد. خب منم از دور داشتم اینو چی میشه قضیه. آقا این پلیسه رفت جلو، به محض اینکه به فاصله یه متر این رسید، چنان تکل از روبروی رفت برای این تکلا، یعنی زیر پاشو خالی کرد که این با صورت خورد زمین. من از نهادم بلند شد. واقعا بعد پاشو گذاشت رو کمر این، بعد دست بند زد بهش. برای اینکه پلیس حرفه‌ای بود. میدونست که به این نزدیک بشه هر لحظه ممکنه خلع سلاح بشه. تو اون کوچه من که هیچی تو اون کوچه یه دوز بود یه پلیس، پلیس خیلی حرفه‌ای بود، اصلا درجه داشت. میدونست که اگر با این درگیر بشه اجازه بده این نفس بکشه فکر بکنه، چون اسلحه داشت پلیسه، امکان داشت خلع سلاحش کنه. وقت میدونی یعنی چی؟ بنابراین چی کار کرد؟ اصلا قبل از اینکه اون حتی دستش نفسش به این نزدیک بشه، تا به این نزدیک شد نداشت فکر کنه، از همون روبروی که بهش نزدیک شد تک رفت، کاملا زیر پایینو خالی کرد، این با چهره افتاد زمین. حتی پشت هم تک نرفت که با پشت بیفته، از روبرو تک رفت که با صورت خورد زمین. این کار قانونیه به نظر شما؟ بعد پشتو گذاشت رو کمر او، بعد دست نزد پشت، از پشت بهش دست بند زد، دستشو پیچوند و بعد دست بند زد. این کار قانونیه؟ سوال بعدی ظلم هست یا نیست؟ دوست بابا حقوق قانونی داره، متهمه، باید وکیل براش بگیرید، باید بگی شما میتونی سکوت کنی، میتونی وکیل بگیری، هر حرفی بزنید از دادگاه علیت استفاده میشه، نازتو برن آقا دوسته، بهت آب بدن، غذا بدن، بایدم بدید. بالاخره دوسته، ولی بشر که هست، حقوق داره. خب چیکار میکنید شما؟ 24 رو ببینید تا ببینید چیکار باید کرد. خودتونو در موقعیت قرار بدید. بعد حالا بنده یک ژورنالیست شروع میکنم، این چه پرچم عدلیه که با دزدان بیچاره ها اینجوری رفتار میشه؟ خیلی خوب دزدی کرده، لابد بدبخت بوده، فقیر بوده، شما هم که ریشه های اجتماعی فقر رو نکندید، این حالا از دیواری رفته بالا، یه 10 میلیون هم حالا برداشته، حالا نمیخواسته که 10 میلیون برداره، بلد نبوده حتی بشمونه 10 میلیون چقدره، باید بنویسی که تو که مینویسی. یه وقتی چند تا از بچه های مدرسه ای، حالا بگذاریم کدوم مدرسه، برای تفنن رفته بودن سوال های امتحان مدرسه رو دزدیده بودن، یک هفته میرفتن سوال های امتحان میدزدیدن. بعد بالاخره یه روز گیر افتادن، پلیس گرفتشون. یه دوستی ما داشتیم، این رفته بود یه جوری بالاخره، چون اصلا نیتشون هم شرافتمندانه بود، چون اینا زرنگ ترین بچه های اون مدرسه بودن، اصلا نیازی نداشتن در عقب دزدن، میخواستن ضرب شستی نشون بدن. چه کار عجیبی کرده بودن، چه برنامه ای ریخته بودن، اصلا وحشتناک زیبا. این رفیقم رفته بود گفته بود که بابا جان اینا یه عمری از این ور دیوار پریدن اون ور، حالا یه بار از اون ور دیوار اومدن این ور، یه بار یه عمری از مدرسه فرار کردن، حالا یه بارم شب از این ور دیوار اومدن اون ور، طوری نشده حالا. ولی از شوخی که بگذاریم، چجوری میخواید بره؟ حالا در همین سیستم قضایی، در همین وضعیت، یه وبلاگ نویسی هم زدن دوتا مشت زدن، اینم قلبش حالا درد میکرده، چی بوده من نمیدونم، استرس استفاره شده هرچی، خب مرده، ای خاک بر سر هر کی که زده اونو، واقعا خاک بر سرش، خاک بر سر همه ما که مرتکب ظلم های فراوانی میشیم. ولی حاشالله که در تشخیص ظلم و در مقابله با ظلم دچار یک ظلم بزرگتر بشیم، علی رو متهم کنیم به بی‌عدالتی، پرچم رو بهش آسیب بزنیم، یا از این طرف انکار بکنیم بگیم نه اصلا ظلمی رخ نداده، این حالا کبوت شده بدنش، خوب شده دیگه، این لابد چه میدونم موی لگاش نازک بودن، خب دچار خون مردگی میشده، به ما چه؟ نگید این حرف رو، نه اونو توجیه کنید، نه این ور دچار سطحی نگری بشید. ظلمیه که اتفاق افتاده، اما باید با موضوع همه جانبه نگاه کرد، به خاطر اینکه یک کسی زده یکی رو غلطی کرده، حالا یه مشتی بهش زده، که خب شما برای دزدان هم این کارو میکنن. اصلا سیستم کلانتری یا سیستم پلیس ایران اینه که میخواد اقرار بگیره از طرف. واقعا عرض میکنم اگه این خلاف حقوق بشره که هست، چطور وبلاگ نویسا رو نباید اینجوری اقرار گرفت ولی اونو باید گرفت؟ اگر همه رو نباید اینجوری اقرار گرفت، پای حرفت وایسادی؟ خب میخوای بگی با وبلاگ نویسا باید مقدار بیشتر مدارا کرد، خیلی خب منم اینو قبول دارم. ملایم‌تر باید برخورد کرد. منم اینو هم. ولی آخه حد و مرزش بالا و پایینش آدم باید واقع‌بین باشه، باید دقیق باشه. هم اونی که میگه میخواد انکار کنه که هیچ، نه هیچ اتفاقی نیفتاده، این اصلا طوری نشده، بهش سلام کردن اینم قش کرده مرده، هم اون داره ظلم مرتکب میشه. هم اونی که این مطلب رو متوجه نیست که ادعی میخوان مستمسکش کنن برای مغالطه ها و شبهه های بالاتر و دوچار این فریب ها میشه و خدای نکرده ممکنه در معرض انکار پرچم بزرگ حقی قرار بگیره که تمام کثافت های دنیا همه آرزوشون اینه که جام شرابشون رو از خوشحالی سرنگون کردن این پرچم با هم دیگه سر بکشن. آخه نادان، این ظلم نیست که تو به خاطر اینکه یه نفری به ناحق مرده که واقعا هم به ناحق و واقعا هم باید مجازات کرد، اون کسی که دوچاره یه همچین مطلبی شده به من باشه که میگم اون پلیس هم باید درستش کرد، نباید با دزد این کارو بکنه، باید یه فکر اساسی کرد. ولی نکته اینجاست که تا شما بیای فکر اساسی بکنی چیکار باید بکنیم الان؟ قربون شکلت، خودتون رو در موقعیت در کاندیشن های واقعی قرار بدید تا ببینید باید ظلم بزرگینه که نسبت به ظلم با درایت کافی موضع نگیریم. این ظلم بزرگتری. بله، این چه ظلم بزرگیه که چون حالا یه نفری یه غلطی کرده، یه کسی حالا اینجا استرس بهش وارد شده مرده یا هر جور دیگری، ما بیایم کمک کنیم که اون پرچمی که تمام کثافت‌های عالم می برو برگرد، این دیگه مسلمه، تمام کثافت‌های عالم بزرگترین آرزوشون اینه، بزرگترین آرزوشون اینه که این پرچم سقوط بکنه، ما به سقوط این پرچم کمک کنیم. این ظلم نیست؟ این هست. درست در همین جاست که من دارم میگم 5 دقیقه مونده تا اذان، من دیگه تموم کنم عرایزم. درست در همین جاست که من میخوام بگم هر کسی که عظمت واقعه نهم دی رو به خاطر نیاره و اقدام درست و بزرگی که مردم ایران در اون واقعه بهش دست دادن رو بخواد از نظر دور بداره، بیشک به اعتقاد من مرتکب ظلم بزرگی شد. این نه به این معناست، هرگز به این معنا نیست که احمدی نژاد رئیس جمهور خوبیه یا برکنار کردن فلانی کار درستی بوده یا چی، نه اصلا حرفا نیست. شما که همه تون میدونید من هیچ وقت به آقای احمدی نژاد رأی ندادم، ولی خب به احترام این که رئیس جمهور ملتم سعی کردم حرمتش رو حفظ کنم، انتقاد هم به جای خود واجبه بر او، خیلی وقتا این واجب است که این انتقادات رو بکن، ولی اصلا ماجرای نهدهی ماجرای احمدی نژاد نیست، ماجرای بصیرت یک ملتیه که فهمیده یه ظلم بزرگتر به اسم مقابله با یه ظلم دیگری داره اتفاق میفته، ظلم بسیار بزرگتر، ظلمی که بدون شک امثال موسوی و کروبین ها مرتکبش شدن، بدون شک بسیار بزرگتر. و ظلمی که، این حرف آخرمه، ظلمی که اگه از من میشنوید بسیار عمیق‌تر از چیزی بود که حتی همین امروز در رسانه‌های این حکومت سعی میشه که بیانش بکنه. من ازتون میخوام اگر دارید در آرشیوتون آنتی بیانیه بنده رو بخونید که همون سال 88 در جواب بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی نوشتم. با تمام ایمانم میگم و تو این 3-4 سال گذشته به کرات این موضوع رو با مصادیقش و با دلایلش متذکر شدم که اون چی که ما در سال 88 دیدیم، بعضی ها میگن دنباله فتنه 78 بود، من میگم از اونم عقب‌تر بود. یک عمر این روزنامه ها تئوری بافی کردن تا یه روزی درو کنند که ادهی در روز قدس بیان بگن نه غزه نه لبنان. یک عمر روزنامه هایی که در تمام فتنه 88 سنگ فلانی و فلانی رو به سینه زنند و امروز سنگ آقای رفسنجانی رو به سینه می زنند. اصلا نمیخوام وارد جزئیات این دعوا بشم. آقای رسایی نباید اونجوری حرف میزن، نباید میزد. اونام جواب دادن، خب جواب دادن. ولی در این شک ندارم که امروز اون کسانی سنگ اون رسانه هایی و اون افرادی سنگ هاشمی رفسنجانی به سینه میزنن شدید، نه همشون، علل عموم بسیارشون، اکثریت قاطعشون، واقعا نه همشون، که اینا همون مطبوعات فاسدی بودن که یک عمر زمین سازی کردن تا یه روز بگن جمهوری ایرانی. به اسم خاتمی، به اسم کی، به اسم کی، به اسم کی، هر فتنه فکری و هر آشوب اندیشه‌ای که براشون امکان داشت دنبال کردن. و هیچ کس هم به اینا نگفت نه. هنوز هم نتونستن روشن بکنن این مرزهای ایدئولوژیک خودشونو با دیگران. من به عنوان حسن ختام عرایزم اجازه میخوام فقط دو تا شاهد از غیب برای شما نقل کنم. دقیقا دو تا شاهد از غیب برای شما نقل میکنم. یکیش خاطرات زهرا اشراقیه، همسر محمد رضا خاتمی، کسی که چرت و پرتاش رو یه وقتی براتون خوندم همینجا از رو، درباره حجاب و درباره امام خمینی و درباره این حرفا. ولی این دیگه حرف من نیست، حرف اوه، اما که انهو داره از میان دولب من در میاد، یعنی این حرفای من رو او داره میزنه، این دیگه خیلی خوبه، این شاهد از غیبه. میگه که من خوب به یاد دارم، اینو تو فیسبوکش نوشته، من خوب به یاد دارم فردای دوم خرداد وقتی آقای خاتمی برنده انتخابات شد، ما به یک کافی شاپ رفتیم که فضا پر از شور و هیجان و خوشحالی بود و صاحب کافی شاپ با پوسترهای آقای خاتمی دیوار مغازه‌اش را پوشانده بود، اما با دیدن من جمله گفت که خیلی به فکر فرو رفتم. گفت چادرت رو بردار، آقای خاتمی برنده شد، دیگر همه آزادیم. این حرف مثل یک هشدار بود و من همانجا فهمیدم که اگر چارچوب اصلاح طلبی تبیین نشود، خطر بزرگی آن را تهدید می‌کند. به خودم گفتم تازه اول دردسر است. بعدها هم هر وقت میگفتند اصلاح طلبی یک طیف گسترده است، من میفهمیدم که همین مسئله میتواند پاشنه آشیل اصلاحات شود. به خدا اینا حرفای من نیست، اینا حرفای زهرا اشراقیه. روزی که گفتن آقایون اصلاحات جبهه‌ای از سروش تا گوگوش، والله قسم این حرف امثال بنده نبود، این حرف خودشون بود و این رو به عنوان افتخار جبهه اصلاحات بیان می‌کردن و یک نفر از میان خودشون من ندیدم لااقل به این حرف حمله کنه. اگه شما دیدید بفرمایید. چقدر ما گفتیم، چقدر امثال آقای خامنه‌ای گفت فرمودند که بابا مرزهای ایدئولوژیک خودتون رو معلوم کنید. اینهایی که امروز پشت سر شما سینه میزنن، همین امروز من به آقای هاشمی میگم فلانی علیه تو حرف بد زده، خیلی خوب برو باش مقابله کن. ولی آقای رفسنجانی، ای کسی که من هیچ نماز جمعه‌ای رو که تو بودی غیبت نکردم، حتی آخرین نماز جمعه تو رو هم حضور داشتم و البته که خیلی از چشمم افتادی اون روز، با این حال من با تو نرمم. من همین که تو میگویی که بالاخره آقای خامنه‌ای رو من فصل الخطاب شرعی خودت قبول داری، من برام کفایت میکنه. میخوای بگی به ایشون انتقاد داری، باشه بگو، ولی این جمله رو تکرار کن که معلوست رهبری فصل الخطاب شرعی منه، این بود وصیت امام خمینی به همه شما، که هر اختلافی هم دارید بالاخره حرف آخر رو تو باید بزنی یا اونی که قرار رهبر باشه. امام خمینی اینو به شما بیشتر از هر چیزی وصیت کرد که اختلاف دارید داشته باشید، اختلاف کمش خطرناکه. این جمله امام دیگه، اختلاف کمش خطرناکه، به شوخی گفته بود، به شرط اینکه فصل الخطابتون رو معلوم کنید و فصل الخطابتون دین و رهبری دینی باشه. خیلی خوب، من میگم که تو اصلا این جمله رو گفتی، بنابراین من خیلی کاری با شما ندارم، اما آقای رفسنجانی تمام اینها، نه تمام، علل عموم اکثریت قاطع اینایی که امروز برای تو سینه میزنند، اینا همونایی هستند که تمام این سالها اندیشه دینی جوانان این کشور رو تا تونستن نابود کردند. بعد بهش میگم اکبر آقا باور نداری؟ برو ایستای دربادو بخون. قربون شکلت برم، فدای تو بشم، من خاک پای تو، من کوچیک تو، من